اینجاست. دراماتراپی میگه شما در حال و اکنون زندگی بکن، گذشته رو به عنوان پایه و تجربه‌ای برای لذت در اکنون و با چشم‌انداز آینده بهش نگاه کن.
بله.
یعنی اکنون وقتی مثمر ثمره که چشم‌اندازی برای آینده داشته باشه.
پس یعنی این مادر بزرگ ما که اکنونش خلاصه شده توی نوه نازنینش،
بله،
همین ماجرا رو که باش لذت داره میبره میتونه ادامه بده.
دقیقاً.
اون مادر بزرگ عزیز که حالا یک گذشته ای داشته که حالا اونم نه به خاطر که بگیم ما چرا این کارو کردن،
الان از گذشته،
آره، که حالا مثلا من اینقدر زمان گذاشتم ولی الان نوام نمیگه حال چطوره.
بله.
که حالا احتمالاً اونم درگیریای خودشو داره، گرچه که ما حتما وظیفه داریم به بزرگترامون سر بزنیم، ولی خب اینجوری ببینیم اون الانش اکنونش اینه که خودش بره سفر، بره از سفر کردن و سرگرمی با دوست.
کما اینکه راهکار خوبی پیدا کرده.
آره خیلی برای خودش راهکار خوبی پیدا کرده. پس یعنی این دو نفر الان نمیتونن به توافقی برسن.
ببینید، قرار نیست ما دیگری را کپی کنیم در نفر بعد. هر کسی متناسب با تجارب زیستی خودش داره زندگی میکنه. ما تجارب دیگران را میشنویم برای کاهش اشکالات، نه اینکه خودمون رو کاملا در اون قالب بذاریم، چون هر کسی متناسب با موقعیت زیستیش، تاریخیش، روابطش، اتفاقای فردی برای اون رخ میده که ممکنه برای دیگری اتفاق نیفته.
بله.
هر دو نفری اگر همزمان، حتی اگر دو قلو هم باشن، همزمان یک فرایند رو انجام بدن، مثل هم انجام نمیدن.
بله.
کاملا متفاوت انجام میدن، چون دو ماشین وجودی متفاوت هستند. ما تجارب دیگران رو میشنویم برای گردبرداری و بهره بردن از بخشهایی از اون، نه همش. ایشون ناراضی نیست، مادر بزرگ دوم ناراضی نیست از موقعیتش. حالا ما اصرار داشته باشیم برای اینکه، چون ایشون میخواد یک همپایی برای تفریح و سفر خودش داشته باشه، مادر بزرگ دیگه
باید.
اصرار داشته باشیم تو داری اشتباه میکنی، داری لذت میبره،
داری لذت
وقتی داره از زندگیش با نوش لذت میبره، با دامادش، با دخترش داره لذت میبره، ما چه اصراری داریم بگیم تو داری اشتباه میکنی، چون من قبلا این کارا رو انجام دادم و برای من نتیجه بخش نبود.
بل.
نتیجه مادر بزرگ دوم متناسب با روابط فرزندانش و خودش تعریف میشه.
بله.
هرگز مثل هم نیستن.
نیستن. نکته‌ای که خیلی مهمه و شما اشاره کردین آقای دکتر، دوباره تاکید میکنیم روش، خصوصا برای مادر بزرگ که داره وقت میذاره برای نوش. خود من شخصا به عنوان یه شنونده خیلی احساس نگرانی نمی کنم که تمام وقتش رو برای خانوادش گذاشته، به این دلیله که گفت من توقعی ندارم، توقع بازگشت ندارم. چه خوبه که این احساس متقابل بشه و برگرده، که برمیگرده حتما، ولی اگرم برنگشت من این کارو دارم برای دل خودم میکنم.
بله.
من فکر میکنم آقای دکتر اصلا در هر نوع عشق ورزی، چه در مقابل نامزدت، چه در مقابل فرزندت، پدرت، مادرت، هر کسی، اگر آدم این اساسو بذاره، دوست،
بله،
همکار، برای رضای دل خودم، برای خوشنودی خودم که میتونم یه آدمی رو خوشحال کنم انجام میدم و حتما منتظر نیستم اونم بیاد برای من
تلافی
کنه.
بله،
وقتی که اینو میذاری، حتی ممکنه زبونم نیاری، ولی پس ذهن آدم که من که این کارو برای فلانی کردم، پس چرا اون فلان کارو نکرد، ولی این حساب جدا، من اون وقت اون کارو برای دل خودم کردم.
بله.
خودم خوشحال بودم که دارم اونو راضی میکنم، دیگه هیچ وقت آدمو اذیت نمیکنه. ولی اگه همیشه منتظر برگشت باشی، جبران باشی، تلافی باشی از طرف مقابل، هر کاری که کردی بعد یه جا میمونی میگه آخ این کاری که کردم این جوابو نگرفتم و اذیت میشی. الان این مادر بزرگ ما وقتی
دنبال
که
توقع بوده،
دنبال توقع بوده، من این کارو کردم، حالا بعد اونم این کارو بکنه. درستش اینه که بله، باید این اتفاق بیفته، ولی اگه شما برای دل خودت کرده باشی، نیازی به تلافی اون نداشته باشی، الان احساس حسرت نمی کنی.
بله.
ولی مادر بزرگ ما این یکی چون این قضیه رو برای خودش روشن کرده، من فکر میکنم واقعا الان داره با نوش، با تمام مشکلاتی که هست، لذتش رو میبره.
شاید یکی از نکته‌هایی که برای مادر بزرگ دوم میشه به عنوان یک نکته‌ای که توجه خاص و ویژه‌تر میخواد، اینه که مادر بزرگ دوم یک جور حس استقلال و توجه به خود رو در خودش یک هم ضعیف کرده.
بله،
کما این که حتی برای سفر رفتن هم میگه که هر جا اونا برن منم با خودشون ببرن، هر کار، یعنی یک جوری حس نقش دوم میکنه. در صورتی که در موقعیت‌های در مادر اول نقش اول سفر هم میره.
بله.
حتی داره توصیه میکنه بریم برای گلابگیرون کاشان. بله. بریم برای اصفهان. اون نقش فردی خودش، نقش توجه به خود رو در مادر بزرگی که وابسته خانواده شده به باور من کمی ضعیف شده.
درست.
شاید اگر فرایند یا فعالیت‌هایی برای اون تعریف می‌شد که به خودش هم یک توجهاتی بکنه،
100%
بیشتر اونو تقویت می‌کرد.
دقیقاً، یعنی یک تعادل بین این که چیزی که من می‌خوام، یعنی اگر اون مادر بزرگ که الان همه چیز خلاصه کرده در عشقش به نوش،
بله،
یه جایی که مثلا سلامت خودش، خواسته های خودش میون بیاد، بازم بگه هرچی شما میگین، اونجوری دیگه داره به خودش ظلم می‌کنه.
دقیقاً، چون ما در دراماتراپی میگیم ارتباط با خود، یعنی خواسته ها و تمایلاتی که خودت میخوای،
بله،
ارتباط با دیگران، ارتباط با محیط، ارتباط با پروردگار، یعنی روابط ما در 400 تعریف میشه. شاید این مادر بزرگ توی اون موضع به عنوان یک نکته‌ای که به نظر میرسه این مادر بزرگ تنهایی هایی هم باید برای خودش یا رفتار انفرادی هم برای خودش تعریف بکنه.
یکی خواسته هایی که خودش داره به خاطر نوه و به خاطر دختر اینا زیر پا نذاره.
دقیقاً.
یعنی من این احساسو دارم، با این لحظاتو میگذرونم الان، ولی من مثلا نیاز دارم که این بعد از اون رو با دوست خودم مثلا برم پارک.
یک فضاهای اینجوری هم باید برای خودش تعریف بکنه،
داشته باشه. بله. نکته دیگه ای راجع به این بخش،
اینی که تجارب و ناکامی‌های خودمون رو به دیگری تعمیم بدیم در او اشکال وارده، اینی که تمام پیروزی‌های خودمون رو هم به رخ دیگری بکشیم اشکال در او هست، تجارب دیگران و تجارب ما پایه ایست برای تقویت اکنون ما با چشم‌انداز آینده.
بله.
یه جوری روشنبینی نسبت به اتفاقاتی که در آینده قراره برای ما اتفاق بیفته، و همین جهت امر و نهی‌ها رو مبتنا نکنیم بر تجربه شخصی خود ما. ممکنه کس دیگری در همون تجربه شخصی ما خیلی بهتر از ما
چی میخواییم و چی از سر گذروندیم در واقع.
دقیقا.
و حالا گذشته از همه این صحبت ها، اون مادر بزرگ خیلی جذاب بود، اون که برنامه داره برای خودش و خیلی خودش رو نسپرده به سن و سال و من پیرم ازم گذشته.
بله.
این خیلی نکته خوبی بود که روش انگوش بذاریم بگیم برنامه خاص خودش رو داشت و میخواست از این زندگی که پیش رو داره بازم بهترین استفاده و بهره رو ببره.
شاید یکی از ایراداتی که میشد در گفتار این مادر بزرگ بود اون حس توقعی بود که شما هم به درستی بهش اشاره کردید.
بله، بله.
متوقع، یعنی کارهایی که کرده الان توقعاتی داره، هرچند به جاست، به هر حال فرزندان، نواها،
بله،
نسبت به بزرگتراشون باید همچین رفتارهایی داشته باشن.
بله، بله.
دارم واژه باید رو به کار میبرم.
بله.
اما دوری از این توقع شاید اون عنصر تخریبی باید رو در ما کاهش میده.
دقیقاً.
ممکن انجام بده، ممکن انجام
نده. حالا اینم جالب بود آقای دکتر، بازم یک رفتار خوب داشت نشون میداد. این ناراحتیو داره ولی ننشسته توی خونه بشینه قصه بخوره. ما دیدیم
پیدا کرده. دقیقاً.
آره، ما دیدیم
خروج از حالت سکون.
دقیقاً. داره الان فعالیت داره. به موضع انفعالم دیدیم مادر بزرگایی فقط نشستن دارن ناله میکنن، ناراحتن از اینکه چرا بچه‌هامون رفتن، چرا اینجوری شد، آخ این کجا رفت، این همه کارو من کردم و هیچ کاری نمون. الان بلند شده، برای خودش زندگی ساخته. یعنی حتی اگر این گلر هم داشته باشه از فرزندانش، باز کوتاهی نمی‌کنه در مقابل خودش.
دقیقاً. شاید نقطه مقابل اون مادری بود که در فکر می‌کنم دوستا برنامه قبل‌تر ما، مادری بود که منفعلان خونه نشسته بود و فقط داشت تو فضای مجازی مسائل روانشناسی و اطلاعات روانشناسی و
من.
و هیچ عمل کردی نداشت.
من.
ایشون از اون حالت سکون خارج شده. درسته گله هایی هم داره نسبت به فرزندان و نواها، کما این که بله خیلی از ماها نسبت به بزرگترهای خودمون سر جاش ممکنه یه جوری انتظارات و توقعاتشون رو برآورده نکنیم.
بله.
اما توقع نداشتن به نظر من بهتر از توقع داشتن.
بله بله، چند تا نکته خیلی مهم داشت این بخش. خیلی ممنون که به همش پرداختین آقای دکتر و باعث شد که روشن‌تر به این قضایا نگاه کنیم. امیدواریم شنوندگان عزیز ما هم بهره کافی برده باشن از این صحبت‌ها. نکته دیگه ای؟
سپاسگزارم از شما.
من از شما سپاسگزارم. ممنونم. خدا نگهدار. شما همراهان گرامی میتونین با سامانه پیامکی 30075 در طول هفته و زمان پخش برنامه ما رو از نظراتتون مطلع کنید و یا با ورود به سایت رادیو نمایش و صفحه نکته باریک تر زمو ما رو در جریان نظرات و پیشنهادات خودتون قرار بدید. و اگر صحبت هایی دارید که به نظرتون باید به گوش سردبیر، نویسنده و کارشناسان برنامه برسه و یا موضوعی دارید که فکر میکنید میتونه توی برنامه مطرح بشه، شماره تماستون رو از طریق پیامک برای ما ارسال کنید تا همکاران ما با شما تماس بگیرن و مستقیما با شما صحبت بکنن. درباره دراماتراپی
دراماتراپی و تیپ وفاخو، وفاجو و شکاک، این افراد به همه چیز سوء ظن دارن. افرادی محتاطند، میخوان بدونن که در ذهن دیگران راجع به اونها چه چیزی میگذره. معمولا نگران خیانت و بیوفایی دیگرانند. عموماً اضطراب دارن و دوست دارن وظیفه اونها در جایی که هستند مشخص و تعریف بشه. این افراد مستعد اختلالات وسواسی هستند. دراماتراپی و تیپ خوشبین و خوشگذران، این افراد به دنبال لذت جویی بوده و برونگراترین تیپ در بین 9 تیپ شخصیتی هست. تابع فلسفه اپیکور هستند. از نگاه اونها زندگی یعنی لذت بردن و دوری از درد. اینها افرادی اجتماعی و رفیق بازند. معمولا همه فن حریفند و در چند چیز تبحر دارند و بسیار خوشبینند. همواره به دیگران امید میدن. اهل بلوف زدن و خالی بندی و یا غلوف کردن هم هستند. به خاطر لذت جویی، تنوع طلبی و هیجان خواهی بالا، احتمال گرایش به اعتیاد در این تیپ نسبتاً زیاده.
و ما همکاران من در این برنامه: نویسنده تکویه نمایشی سمیه خطیب‌زاده، کارشناس دکتر مجید امرایی، کارشناس مشاور خانم دکتر ناهید شریفی، بازیگر شمسی صادقی، صدا بردار محدثه فرانی و من بهناز بستان دوست و تهیه کننده محترم برنامه خانم ژاله محمد علی. برنامه امروز رو به پایان میبریم با این زبان مثل که میگه هیچ تپه‌ای بدون سراشیبی وجود نداره. سرتون سلامت، مهرتون پایدار، عاقبتتون به خیر و نیکی.
به سایت رادیو نمایش خوش آمدید. www.radionamayesh.ir این سایت نظرگاه شما علاقه‌مندان به شبکه رادیویی نمایشه. در واقع شهر فرنگ شماست.
شهر فرنگ، خوب تماشا کن، سیاحت داره از همه رنگ.
این شهر فرنگیه که از دریچه اون رادیو نمایش رو ببینید، بشنوید و از زوایای مختلف جستجو کنید. این سایت یه دنیای مجازیه تا با اون مهمان هر لحظه رادیو نمایش باشید. در این سایت با هر کلیک به یکی از ساختارهای رادیو نمایش وارد میشید، از صدا تا تصویر. این سایت شامل این بخش هاست: جدول پخش برنامه ها، اخبار رادیو نمایش، گالری تصاویر شبکه نمایش، چند رسانه ای ها، پشت صحنه های رادیو نمایش به صورت ویدئویی، برنامه ها و ژانرهای نمایشی، عکس و بیوگرافی هنرمندان رادیو نمایش، خلاصه نمایش ها و برنامه ها، بخش تعاملی، ارائه دیدگاه های شما، دانلود تمامی برنامه های شبکه نمایش، آرشیو نمایشنامه های پخش شده که قابلیت دانلود دارند و در نهایت پخش زنده شبکه رادیویی نمایش. با ما همراه باشید از طریق سایت رادیو نمایش www.radionamayesh.ir. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
روز بخیر دوستان عزیزم، رادیو نمایش را میشنوید. دعوت میکنم بشنوید نمایشی کوتاه از رادیو نمایش با نام ققنوس.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم میکنند
ققنوس مرغ خوشخوان، آوازه جهان، آوارمانده از وزش بادهای سرد، بر شاخ خیزران بنشسته است فرد، بر گرد او به هر سر شاخی پرندگان.
ققنوس
انگشتای دست و پاهمش 10 تاست. چی میشد 20 تا بود، 30 تا بود، ما راحت در حساب کتاب میکردیم.
بابا
چطه؟ وحشی
جلی 10 بار پیس پیس کردم.
از اول امتحان همه دارن پیس پیس میکنن، من چجوری صدای پیس پیس تو رو به این همه دانش آموز تشخیص بدم؟
خب الان سوال دو جوابش چی میشه؟ مرز واسه چی میخندی یوسف؟
واسه که تو تقلب کردنم بلد نیستی خنگ خدا. بابا یه سال از تو پایین تره، چجوری به تقلب برسومه؟
ای به خشکی شا
مدیرو چه خبره؟ تو برگه خودتون باشه.
ایچی آقا ما میزنیم به کلمون که مغزمون تکون بخوره، جوابا یادمون بیاد. ببخشید
خب تو داری چی رو حساب میکنی بابک ها؟ مگه امتحان جغرافیا نیست؟
آدارم حساب میکنم چند تا سوال جواب بدم ده میگیرم.
خب بده چه کاریه؟
تو سر امتحان ورزشم تقلب میکنی، بعد میخوای تو جغرافیا نمره کامل بگیری؟
کی گفته من میخوام نمره کامل بگیرم؟ بعدم کی گفته من سر امتحان ورزش تقلب کردم اصلا؟
یادت رفته
چی؟
موقع دراز نشست نصفه میای بالا، موقع دویدن دست جمعی شل میکنی که آخر سر دو دور کمتر بودی. بازم بگم،
بازم من تلاشمو میکنم. تو چی؟ در راه رضای خدا 4 کلمه نمی‌نویسی ببینی اصلا خودکار جوهر داره یا نه؟
گفتم اون جلو چه خبره، میام برگاهاتونو میگیرم.
هیچ آقا این یوسف خودکارش تموم شده، من می‌خواستم بهش یه دونه قرض بدم. ببخشید
تو خودت از من خودکار گرفتی، چجوری می‌خوای بهش قرض بدی؟
خاک تو سر.
اصلا شما سه نفر
این حرف زدی مشکوک شد، داره میاد این
بر. بده من برگتو.
ای آقا تو رو خدا، تو رو خدا بذار یه سوال بنویسم میدم بهتون.
تو کی چی ننوشتی؟ این یه سوال هم بنویسی فوقش میشی 4.
بده من با اون
نه آقا تو
رو
خدا، تو رو خدا
بزن،
یکی
رو بریم سن
آخریشه،
اصلا
وقت
امتحان تموم شده.
برگای
همه بالا.
ای بابا آقا تازه شروع کردی، زهرم تازه گرم شد، تو رو خدا آقا مولد بریم دیگه.
برگای بالا
آقا، دروغ میگه آقا، من خودم برگشیدم سفیده، ایچی ننوشته.
حرف نباشه برگتو بده به من
آقا، ما این بارم رفوزه بشیم آقا، برو میره، تو رو خدا آقا نگید برگره دیگه.
آقا گناه داره آقا، نگید
دیگه،
حرف نزنین، بده من برگر ببینم.
یا علی زمین،
حالشون خوبه
آقا؟ حسام،
حسام، حسام،
حسام،
حسام، صدا میشنوی؟ حسام، حسام، صدا میشنوی؟
گفتم یه دقیقه صبر کن، دیگه برگه اون سفید نیست آقا، قرمزه اینه.
حسام
نگران نباش، الان میفرستم دقیقا، خوب میشی، حرف نزن فقط، باشی.
آقا مامان بابامون بگین که حسام تو امتحان، تو امتحان شهادت قبول شد، بگیم شاگرد اول شد.
آره قبول شد، قبول شدی.
در کوچه باغ قصه ها با هم قدم می زنیم، همراه زیباترین کلمه ها پرواز می کنیم، با ترنم دلانگیز چشم سار صدا جهانی سرشار از خیال خواهیم. اینجا ایستگاه بیمانند نمایش رادیویی است، جلوه‌گاه بی‌بدیل تخیل و تفکر. رادیو نمایش، موج اف ام، ردیف 107.5 مگاهرتز.
سلون شمسی بانو، همه بخاله بود دایی و عمو، حکایت تازه داریم، بیا بشین گوش کنی، حکایت قند و عسل تلخ و شیرین، ضرب المثل، ضرب المثل، ضرب المثل، ضرب المثل، بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه، بیاید بیاید بی بهونه بریم با هم مثل خونه، بازار خونه،
مثل خونه،
بازار خونه.
آتیش اول خودش رو می سوزونه،
عزیزان سلام، از خدا که پنهون نیست، از شما چه پنهون؟ یه سال اول تابستون خارزادم مینا سرزده اومد و بعد سلام و تعارف معلوم شد با دوستاش بر خورده که یه سفر بره اون بر آب، و چون مادرش که آبجی گلاب من باشه زمینگیره و پای هم سفر شدن نداره، اونو بذاره پیش ما. ناخواسته ابروام گره خورد و تون شدم که در بیزی وازه، حیای گربه کجا رفته؟
خاندایی اینجا خونه امید ماست.
باز از ماست کلباس، چشمت دید و دلت خواست؟
خاندایی دستم به دامنت، زنگ صبورم باش.
عزیز کرده خدا رو که نمیشه ذلیل کرد مینا.
ای وای خدا نیاره اون روزو، مامانم تاج سرمه.
مادرت آفتاب لب بومه، کاری نکنی یه عمر بسوزی.
دایی جان منم یه سر دارم هزار تا سودا.
سر که ندر راه عزیزان بود، بار گرانیست کشیدن به دوش.
ای بابا دایی، بعد قرنی شنبه به نوروز افتاده.
دایی جان هر جا که بری آسمون همین رنگه.
همیشه گفتین آرزو بر جوانان عیب نیست.
نمیشه که از هول حلیم بیفتی تو دیگ.
حالا این دفعه رو زیر سیبیلی رد کنید، دیگه رو حرفتون حرف نمیارم.
تبتوند عرقش زود در میاد.
پلک بزنید برگشتم.
آتیش اول خودشو میسوزونه ها.
آسمون به زمین بیاد و زمین به آسمون بره، دایی جان من باید برم.
خلاصه به گوشش نرفت و کار خودشو کرد. آبجی گلاب خونه ما موند و به شدت دلتنگ و بیمار شد. مینا که برگشت کار از کار گذشته بود و مادرش به رحمت خدا رفته بود. با دل مجروح و چشم گریون اومد و گفت:
حق با شما بود خاندایی، آتیش اول خودشو می سوزونه.
هنرهای نمایشی رادیو تقدیم.
مسافر.
بفرمایید.
سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
آه ببخشید آقا، اینجا اشتباهی گرفتم.
نه 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 اخوی، بفرمایید بفرمایید سوار شید.
چش دست شما درد نکنه. ولی آقا
خواهش میکنم بفرمایید. تعجب نکن برادر، من نظر دارم تو مسیری که میرم چند نفر رو سوار میکنم، بعدم به این بهونه چند تا صلوات ازشون میگیرم. همین.
خدا خیرتون بده.
خواهش میکنم بفرمایید. به هر حال ما آدم ها باید هوای همدیگر رو داشته باشیم.
بله ولی راستش همه که اینطوری نیستن، بعضی هم رو مخ آدم را میرن.
نهی بابا، بالاخره اینطور آدم ها هم هستن دیگه. بله باید تحملشون کرد.
نه حاج آقا نمیشه تحمل کرد. یکیش همین پسر خودم، همینطور رو مخ من داره را میره. از دستش دیگه اعصابم خورد شد و فشارم بالای 16 افتاده میره حاج آقا. بله حاج آقا، هرچی بهش میگم پسرم این راهش نیست، به گوشش نمیره که نمیره. میگه مرغ یه پا داره و بلاغه.
حالا این پسر شما چند سال داره؟
14 سالش آجا.
14 سال؟
اسمش 14 ساله ولی انزی آدم بالغ میدونه. همش هم تقصیر این گوشی و چه میدونم اینترنت و فضا مجازی. چیزایی میدونه آجا که من 24-5 سالگی فهمیدم.
بله همینطوره.
حالا سوای این دونستناش خیلی هم بیادب شده، تو روی من وای میسته.
متاسفانه این کارش اصلا خوب نیست.
من همینه بهش میگم آجا، ولی انگار نه انگار.
میگم چطوره بهش مسئولیت بدیم؟
مسئولیت؟ آجا دلت خوشه بهش میگم پاش برو دوتا نون بخر، نمیره که هیچ، تو روی ما وای میسته. میگه به من چگه نون نداری؟ یا همین دیروز بهش گفتم این آشغالا رو بذار بیرون، میگه من نمیتونم. بعدش هم در اتاقشو بست و رفت. ولی آجا تا دلتون بخواد رفیق بازه، کافیه دوستاش بگن این کار رو انجام بده، با جون و دل انجامش میده.
پس مسئولیت پذیره.
بله ولی چه فایده، واسه دیگران مفت و مجانی کار میکنه، ولی به خودمون که میرسه دل درد میگیره. آقا
بابا شما ازش میخواید برای دیگران کار انجام نده؟
بله که میخوام، بچه رو من بزرگ کردم، خورد و خوراکشو من دادم، اون وقت دیگری برشو ببره.
اینم یه جور استدلال.
استدلال؟
بله، انسان ها گاهی از مسئولیت پذیری فردی به مسئولیت پذیری اجتماعی میرسن، اما خیلی وقتا هم از مسئولیت پذیری اجتماعی به فردی میرسن.
ببخشید آقا، متوجه منظورتون نشدم.
حوصله کن الان متوجه میشی. منزل شما کدوم سمت؟
دو تا خیابون بالاتر.
یعنی نزدیک مسجد علی ابن ابی طالب دیگه.
بله بله اون مسجد سر کوچه‌مونه. چطور؟
روحانی اونجا از رفقاست. فرصت دارید یه سر با هم بریم اونجا؟
اونجا برای چی آقا؟
بریم که انشالله اتفاقای خوبی میفته.
باشه بریم، البته اگه برای شما زحمتی نیست.
نه چه زحمتی، اتفاقا خیلی وقت به این اخر میفته.